خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. قیمت بنزین آزاد در ایران 3 برابر شد. سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. پیروزی تیم فوتبال عراق بر ایران تجمع اعتراضی در بغداد را به پایکوبی تبدیل کرد. قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ایران از نخستین دقیقه بامداد جمعه 3 برابر شد و به 3000 تومان در هر لیتر رسید. قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای نیز 1500 تومان در هر لیتر خواهد بود. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران 3 قوه در آن حضور دارند، تصمیم به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین گرفته است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، وعده داده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف خانواده‌های کم درآمد شود.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
پیش از این افزایش قیمت‌ها کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی در مواردی باعث تظاهرات اعتراضی در شماری از شهرهای ایران از جمله در دی ماه سال 1396 شده است. در همین ارتباط رضا قریشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از نیوجرسی آمریکا، از طریق خط اسکایپ با ماست. خوش آمد میگم به شما آقای قریشی. به نظر شما چرا و بر چه مبنایی دولت ایران در این زمان تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته؟
بله، با سلام. همطور که فرمودین زمانش، اینکه قیمت بنزین ایران خیلی ارزونه، حتی الان هم که شده 3000 تومان این 25 سنت میشه، در حالی که تو خود خلیج فارس قیمت صادراتی 50 سنته. بحث طولانی است، مدت‌ها بوده، دولت زورش نمی‌رسیده که این رو بالا ببره، چون اونایی که ازش بهره مند میشن باز کارخونه‌ها زورشون زیاد بوده و الان بعض دولت خراب شده. نفت تقریبا بودجه رو که بستن بودجه صفر درآمد نفت، دولت پول نداره، نمیتونه اون برنامه‌های معیشتی رو جبران کنه. دلیل اصلیش به نظر من اینه که الان این اتفاق میفته.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته 100% درآمد حاصل از این افزایش قیمت به 60 میلیون ایرانی برخواهد گشت. این هم تا چه حد عملیه؟ چه استدلال‌های دولت در این باره تا چه حد قابل پذیرش است؟
عملی بودنش عملی هست، بکنن یا نکنن خب یک بحث دیگه است، ولی این به هر حال ایران در تمام مدت انقلاب اسلامی از زمان جنگ بعد این سیستم کوپونی بوده و اینا داشتن. حرفی هم که الان دارن میذارن، این یه برنامه بغیر از برنامه یارانه هاست. یارانه ها فقط اقشار درک های پایینی بوده، این میاد تا اقشار میانی رو میپوشونه و به این ترتیب میخوان بگن که ما از این درآمد قصدی نداریم که پولشو خودمون ببریم، میخوایم به مردم بدیم، ولی واقعیتش اینه که جای پولای دیگه یا که ندارن میگیره. به این خاطر بله، شدنی هست.
یک نظریه در میان گروهی از اقتصاددانان هست، شما هم بهش اشاره کردید، که قیمت جهانی بنزین به مراتب بالاتر از قیمتش در ایران هست، اما میدونیم سطح درآمدها در ایران هم خب بسیار پایین هست. چقدر مردم ایران از نظر اقتصادی تحمل نزدیک شدن قیمت بنزین به سطح جهانی رو میتونن داشته باشن؟
ببینید، درست میگید صحبتاتون، ولی اونایی که بیشترین استفاده را از این قیمت پایین میکنن مردم فقیر نیستن، حتی اقشار مرفه هم نیستن، این کارخونه هن و دستگاه های تولیدی. کاری هم که دولت بزار داره میکنه، میخواد این رو بالا ببره که به اون اقشار پایین تری که نمیتونن حتی همین قیمت هم بدن کمک کنه، که فکر خوبیه. البته همه اینا در اجرا به اون سادگی نیست، ولی اون کسی که از این قیمت پایین استفاده میکنه کارخونه و افراد ثروتمند.
سپاسگزارم رضا قریشی، اقتصاددان، که از طریق اسکایپ با ما بودن. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. پیشنویس این قطعنامه را دولت کانادا بر مبنای گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران تهیه کرده بود. این قطعنامه نسبت به محدودیت شدید آزادی اندیشه، بیان و مذهب در کنار فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان و دراویش گنابادی ابراز نگرانی می‌کند. آزادی کنشگران زندانی، حقوق زنان و بهبود شرایط بد زندان‌ها در ایران نیز از خواسته‌های مندرج در قطعنامه است. این قطعنامه با 84 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف به تصویب رسید. همچنین 66 دولت به آن رأی ممتنع دادند. در بین همسایگان ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این قطعنامه را محکوم کرد و مدعی شد رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی است. سازمان عفو بین الملل از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 استقبال کرد. عفو بین الملل میگوید این اقدام پیامی برای مقام‌های ایرانی است مبنی بر اینکه به گفته این سازمان مرتکبان جنایت علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. همزمان دولت آمریکا از این اقدام استقبال کرد. روز پنجشنبه نیز اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه، بازداشت حمید نوری را گامی برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود. حمید نوری شنبه گذشته در سوئد با شکایت کاوه موسوی، حقوقدان ایرانی و تلاش ایرج مصداقی، از بازماندگان اعدام‌های سال 67 بازداشت شد. شاکیان میگویند او با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته است. حمید نوری در دادگاه هر گونه دخالت در اعدام‌های سال 67 و داشتن هر گونه مقام در زندان را تکذیب کرده است. به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال عراق بر ایران در شامگاه پنجشنبه، تجمع اعتراضی در شهر بغداد به جشن و پایکوبی تبدیل شد. پیشتر در همین روز اعتراض‌های ضد حکومتی بار دیگر شدت گرفته بود و 4 تن نیز بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده بودند. برخی تظاهرکنندگان گفتند که فوتبال باعث همدلی عراقی‌ها از گروه‌های مختلف شده است.
انشاءالله پیروزی تیم ملی فوتبال تمامی مردم عراق را متحد کند. امیدواریم تیم ملی باز هم ببرد تا این مردم مظلوم خوشحال شوند. پیروزی تیم ملی عراق تنها چیزی است که میتواند مردم را خوشحال و متحد کند.
رویترز میگوید از زمان شروع تظاهرات ضد حکومتی در ماه گذشته تا کنون بیش از 300 تن در عراق کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. شماری از آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده فردا گرام خواهید بود.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از
یک فیلم درباره فعالان محیط زیست زندانی و خبرنگاری که میگویند بازجو بوده است. پرداخت قسط آخر به سپاه پاسداران برای رهایی قلعه فلک الافلاک و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
میگن 18 میلیارد دلار پارسال گم شده.
روحانی به مردم چه میگوید؟ کاربران چه گفتند؟ این هفته قرار بود یک فیلم که ظاهراً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه فعالان محیط زیست زندانی تهیه کرده از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه، اما پخش این فیلم تنها بعد از چند دقیقه متوقف شد و دلیل اون هم مشکل فنی عنوان شد. نام این فیلم که چند دقیقه اون یک شنبه پخش شد و نیمه کار موند، مظنونین همیشگی بود که به فعالان محیط زیست زندانی و اتهام‌های اونها اشاره داشت. شبکه 3 تلویزیون ایران دلیل قطع پخش فیلم رو مشکلات فنی عنوان کرد. اما موضوعی که در حاشیه این اتفاق خبرساز شد، نام علی رضوانی خبرنگار و تهیه کننده تلویزیون بود که به گفته رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که پیشتر در زندان جان خودش رو به طور مشکوکی از دست داده بود، خودش بازجو بوده و از مادرش یعنی همسر کاووس سید امامی بازجویی کرده. موضوعی که خیلی زود کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره اون نوشتن و حتی فیلم‌ها و تصاویری هم منتشر کردن.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از گونه‌های نادر حیات وحش ایران، وقتی که بعد از کلی تحقیق و جستجو به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین بحران ما سوء مدیریت و برنامه‌ریزیه، یه خبر همه جا می‌پیچه: دستگیری چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام بازداشت شدگان را انتقال اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و آمریکا خبر داده بود.
بین دستگیر شدگان و افراد مرتبط با موضوع جاسوسی، اما اسم چند نفر خیلی بیشتر از بقیه توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح میشه. دو ایرانی به نام‌های کاووس سید امامی و مراد طاهباز که دستگیر شدند و یک آمریکایی به نام دیوید لیلین که خارج ایرانه و یکی از متهمین اصلی این پرونده جنجالی.
سعید نوروزی در توییترش در واکنش به جلوگیری از پخش فیلم مظنون همیشگی نوشت: روابط عمومی شبکه 3 میگه دلیل پخش نشدن مظنون همیشگی مشکل فنی بوده، یعنی تا اون 2 دقیقه که پخش شد هیچ مشکلی وجود نداشت و یهو سیستم هنگ کرد. باشه، ما هم میگیم مشکل فنی بوده و فشاری از بیرون نبوده، شما هم بگید فنی بوده. افسانه فخاری اما در فیسبوکش به اشتباه‌های فاحش محتوای فیلم اشاره کرد و نوشت در همون ابتدای کار تاریخ دیماه 96 روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه و آقای ظاهرن خبرنگار میگه که به خبر بازداشت فعالان محیط زیست فکر میکنه. او چطور یک ماه زودتر خبر بازداشت رو شنیده و به اون فکر کرده؟ اولین گروه از فعالان محیط زیست، اینطوری که این کاربر نوشته، 4 بهمن سال 96 بازداشت شدن و تا زمانی که خبر درگذشت و مرگ کاووس سید امامی منتشر نشده بوده، هیچ رسانه داخلی هم درباره بازداشت فعالان محیط زیست خبری منتشر نکرده بودند. عباس عبدی هم توییت کرد: آیا متهمان میتونن پیش از قطعی شدن حکم علیه خودشون از صدا و سیما شکایت کنن؟ اگر نه، این به منزله نابرابری حقوقی و نامقبول بودن حکم تلقی میشه و هر حکمی که علیهشون صادر بشه نامقبوله. مژگان جمشیدی هم که خودش فعال محیط زیسته توییت کرد: مظنون همیشگی نمایش مظلومان محیط زیستیه که 2 سال به هیچ توضیح شفافی زندانی و بازداشت شدن، در حالی که جامعه محیط زیستی و نخبگان علمی ایران و جهان میگن اونها جوانیشون رو برای حفظ تنوع زیستی ایران گذاشتن. اعظم بهرامی فعال محیط زیست از ابهامات و تناقض‌های موجود در پرونده و برخورد سلیقه‌ای با اون بیشتر برای ما میگه.
این گروه حدود 600 روزه که در باز بیش از 600 روزی که در بازداشت موقت هستن، علارغم تمام اطلاعاتی که در مورد اونها در رسانه‌های داخل و خارج ایران منتشر شده، ما از شرایط اونها اطلاعات شرایط حقیقی اونها در واقع اطلاعات خیلی کمی داریم، به خاطر اینکه دادگاه اونها به شکل غیر علنی برگزار شده، رسانه‌ها در موردش اخبار متناقض می‌نویسن، خانواده‌هاشون تحت فشار هستن برای اینکه اطلاع رسانی بکنن، انتخاب وکیل برای اونها به شکل از طرف قوه قضاییه انتخاب شده و وکلای انتخابی خودشون را ندارن و همینطور نهادهای امنیتی داخل ایران حتی از وزارت اطلاعات گرفته تا شاخه امنیتی سپاه نظرات متناقضی در مورد جرم، در مورد پرونده اونها و در مورد جرمی که به اونها نسبت داده شده دارن. اما مسئله‌ای که دوباره اونها رو به صدر اخبار آورد فیلم مستندی بود که قرار بود تو هفته روزهای نخست هفته جاری در مورد اونها پخش بشه. اما موضوع مهمی که در مورد این فیلم دو سه دقیقه تنها ازش پخش شده و بعد به دلیل نقص فنی پخشش متوقف شده اینه که فردی که اون فیلم رو کارگردانی کرده یکی از افرادی که آقای محمد بنکدار که فعال در حوزه فیلم سازی و همکاری تنگاتنگی داره با بسیج صدا و سیما و از طرف کسان دیگه که در فیلم دست اندر کار بودن، بر اساس اطلاعاتی که پسر آقای سید امامی منتشر میکنه، کسی که جون خودش رو به خاطر این پرونده از دست داد، که یکی از بازجویی بوده که از مادرش در ایران بازجویی میکرده. به این ترتیب ما میبینیم که یه همدستی قوه قضاییه و صدا و سیما برای پرونده سازی برای در واقع فعالین حوزه اجتماعی در این مورد حوزه محیط زیست وجود داره که به نظر من باید بسیار بسیار در موردش صحبت کنیم، اطلاع رسانی بکنیم و بدونیم که چقدر این پرونده هایی که برای فعالین اجتماعی در ایران تشکیل میشه خالی از شواهد و دلایل.
خبرگزاری های ایران این هفته خبر از آزادسازی قلعه تاریخی فلک و الافلاک رو دادن، اتفاقی که با تامین و پرداخت آخرین قسط درخواستی سپاه پاسداران ظاهرا رخ داد. قلعه فلک و الافلاک به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باید ثبت جهانی میشد، اما برای این کار اول نیاز بود که مبلغ درخواستی سپاه پاسداران برای آزادسازی عرصه قلعه تامین بشه، عرصه‌ای که در اختیار سپاه پاسداران بود. گویا با پرداخت 69 میلیارد تومان این اتفاق افتاد و بعد از ارتش سپاه هم حریم و عرصه این اثر تاریخی رو بالاخره رها کرد. رها بحرینی فعال حقوق بشر در فیسبوک خودش به بخشی از کاربری قلعه فلک الافلاک در سرای بعد از انقلاب اشاره کرد و نوشت قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم‌آباد روزگاری در دهه 60 محل نگهداری زندانی‌های سیاسی بوده و تعدادی از این زندانیان سیاسی در اونچه که کشتار تابستان 67 عنوان میشه از این زندان، از زندان این قلعه در واقع به محل اعدام فرستاده شدند. کاربری به نام قلمفرسا هم توییت کرد برای یک میراث ملی طلب پول، یعنی بخشی از رژیم برای آزاد کردن یک اثر تاریخی ملی از بخش دیگه رژیم طلب پول کرده و گرفته، زبون آدم بند میاد. حساب کاربری بوفیران هم در توییتر نوشت سازمان میراث فرهنگی بخشی از قلعه فلک الافلاک رو از سپاه و ارتش خریده تا اون به ثبت جهانی برسه. چطور ممکنه میراث فرهنگی ایران به مالکیت نیروهای نظامی در بیاد و بعد یه بخش از حاکمیت اونو از بخش دیگه حاکمیت بخره و آزاد کنه؟ مگه مملکت ملک شخصیه؟ حسن روحانی این هفته و در سفرش به یزد خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفت که با به دادگاه بردن چند نفر و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمیره و اگر درباره برخی پرونده‌های فساد میلیارد دلاری به تعبیر اون رسیدگی نشه به این پرونده‌ها اشاره می‌کنه. آقای روحانی بدون اشاره و توضیح در خصوص یک پرونده فساد دیگه در جمهوری اسلامی گفت که یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نمیده. به گفته او نهادهایی هم که بیش از 700 میلیون دلار گرفتن باید توضیح بدن. در حین همین سخنرانی گروهی از حاضران شعارهایی از جمله آمریکا رو رها کن، فکری به حال ما کن، تورم گرانی، جواب بده روحانی و دروغگو دروغگو سر دادن که البته با انتقاد حسن روحانی روبرو شد. عطا هودشتیان در فیسبوک خودش سخنرانی حسن روحانی در یزد رو فرار به جلو توصیف کرد و نوشت تا قبل از اون که موج اعتراض‌هایی که در عراق و لبنان علیه فساد دیدیم به ایران برسه، او میخواد خودش رو از اتهام خلاص کنه. علی افشاری هم در فیسبوکش نوشت برخورد پوپولیستی حسن روحانی نوعی فریبکاری سیاسی در برابر فریبکاری سیاسی حامیان ولایت فقیهه. افشاگری های ناقص و کدوار فایده ای نداره و اگر او بخواد برخورد اصولی انجام بشه نه از تاک نشون میمونه و نه از تاک نشان. حمید معارفی اما توییت کرد روحانی باید پاسخ بده آیا برای 947 میلیون دلاری که مدعی نمیدونه چه شده تا کنون طرح شکایت کرده. روحانی باید بگه چرا بانک ها حاضر نیستن علیه ابربدهکارانی که میلیاردها تومان از پول های مردم رو گروگان گرفتن طرح شکایت کنن. هورا هم در توییترش نوشت ما بالاخره نفهمیدیم این مسئولان کیان. ما هم میگیم مسئولین، رئیس جمهورم میگه مسئولین، مسئولان هم میگن مسئولین. همکارم رضا حقیقت نژاد نگاهی کرده به وعده برخورد با فساد و فریاد پاک دستی در بین مسئولان دولتی، به خصوص وعده و وعیدهایی که حسن روحانی میده.
خود این علنی کردن و طرح سیاسی این مسئله فساد نشون میده که چجوری مبارزه با فساد در این سالها در کشاکش جنگ قدرت و تقابل بین قوای سگانه در جمهوری اسلامی گم شده، کما اینکه الان هم در مورد علنی کردن این پرونده ها بیشتر گمانه‌زنی های سیاسی میشه. از یک جهتی گفته میشه که این به خاطر اینه که به پرونده فساد برادر آقای روحانی رسیدگی شده و آقای روحانی داره یک نوع انتقام گیری شخصی میکنه یا به نوعی میخواد سطح دعوا رو به نوعی بالا ببره که از به زندان رفتن برادرش جلوگیری بکنه، یا اینکه در آستانه انتخابات با ایجاد یک فضای دو قطبی فشار بیاره برای رقباش که بتونه برخی از حامیان خودش رو در مجلس آینده داشته باشه. ولی اون چیزی که معلومه با توجه به سیر طبیعی دولت‌ها که در سال‌های پایانیشون از زمان نفوذ و اعتبارشون کاسته میشه، بعیده که آقای روحانی چه اون رو یک مبارزه واقعی برای جمع کردن بساط و فساد در ایران تعبیر بکنیم و چه یه جنگ قدرت و یک تعبیر سیاسی ازش داشته باشیم، نمیتونه که در این موقعیت کنونی خیلی دستاوردی در این ماجرا داشته باشه.
اینجا با مهتاب وحیدی راد دوباره نگاهی میکنیم به انعکاس هشتگ های انتخابی در روزنامه های ایران.
خب مهتاب، این هفته ماجرای زمین لرزه آذربایجان شرقی و شمال غربی ایران خیلی به خصوص در اوایل هفته تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. خیلی از مردم محلی انتقاد کردن از نبود امکانات اولیه و این داستان‌ها. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
خب بنیامین، تقریبا همه روزنامه‌ها از زلزله روز جمعه در استان آذربایجان شرقی نوشتن، از جنبه‌های مختلف، از انتشار آمار قربانیان و مصدومان گرفته تا نحوه امدادرسانی. مثلا روزنامه شهروند گزارشی مفصل داشت از تخریب خانه‌های قدیمی و کاهگلی روستاییان، وضعیت زلزله‌زده‌ها و امدادرسانی. رفت اونجا با چند تا زلزله‌زده صحبت کرده خبرنگار روزنامه شهروند. عکس‌های زیادی منتشر کرده از خونه‌هایی که تخریب شده و نیاز به بازسازی داره و گفته زلزله‌زده‌ها با توجه به آغاز فصل سرما نگران سرپناه هستند و هر چه زودتر باید برای اونها فکر بشه. اما در ادامه شهروند مصاحبه‌ای کرده با فریبرز ناطقی، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، که او گفته ایران کشور زلزله خیزی هست و مردم همیشه باید آمادگی داشته باشند برای این گونه حوادث. از اون طرف عباس تقی‌زاده، کارشناس مدیریت بحران، هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که میزان آمادگی مردم ایران در مقابله با حوادث طبیعی خیلی پایین‌تر از متوسط جهانیه.
خب البته این چیزیه که خیلی از کاربرها راجبش نوشته بودن.
درسته.
و گفته بودن که اساساً این وظیفه دولت و حکومت
هم اینطوره، میخوام بگم
حاکمیت باید این بستر رو فراهم کنه برای آگاهی رسانی.
درسته. روزنامه ابتکار هم از رسیدگی به زلزله زده ها و نحوه امدادرسانی در این مناطق گفته، خیلی این موضوع رو سعی کرده بهش بپردازه که در اونجا امدادرسان ها دارن شبانه روزی فعالیت میکنن، پتو، غذا، چادر و سایر ملزومات بین زلزله زده ها توزیع شده.
البته
اما
موضوعی
کاربرا...
که خب در همین رابطه موضوعی که مطرح میشه اینه که اساسا مسئله توزیع این اقلام ضروری نیست، مسئله اینه که خیلی از کاربرها به خصوص مردم محلی که حال تصاویرش ضبط شده بود میگن که اینجا اصلا فضای لازم برای در واقع امداد رسانی وجود نداره. یعنی در واقع درمانگاه، بیمارستان، مراکز امدادی که باید باشن در مناطقی که حالا ممکنه خطر زلزله تهدیدشون بکنه به خاطر حالا وضعیت جغرافیایی و این داستان‌ها، اصلا وجود نداره و خیلی از کسانی که زیر آوار بودن به خاطر نبود پزشک یا نبود امکانات اولیه جون خودشون رو از دست دادن، اینجور که حالا فیلم‌ها عکس
دیدم. آره، چند تا ویدیو هم در همین باره دیدم که منتشر شده بود توی شبکه‌های اجتماعی، اما خب آره کاربرا خیلی انتقاد کردن از نحوه امدادرسانی. اما جنبه دیگری که گفتم می‌خوام بهش اشاره کنم این که خب خیلی از کارشناسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد می‌کنن از اینکه خب ایران که کشور زلزله خیزی هست باید مقاومسازی ساختمان‌ها در اولویت قرار بگیره و هر چه زودتر این قضیه رعایت استانداردها در ساختمان‌سازی یه چیزی باشه که دائم نظارت بشه روش، به خصوص در مناطق زلزله خیز. خب این موضوع در روزنامه‌ها بازتاب چندانی نداشت.
البته این موضوع است که سال‌های سال میگن که در نواحی در واقع روستایی یا شهرهای کوچک خب خانه‌ها کاهگلی هست و با یک تکان فرو می‌ریزه. اتفاقا یکی از کاربرها که خودش ساکن اون مناطق بوده در حالا سال‌های پیش همین رو نوشته بود که اساسا نیازی به زلزله نیست، خیلی از این خونه‌ها بر اثر اندک تلاطمی در واقع حالا ممکنه فرو بریزه به خاطر اینکه اصلا از استحکام لازم برخوردار نیست. اما خب از این ماجرای زمین لرزه که بگذریم و این داستان‌ها، می‌رسیم به سفر حسن روحانی به در واقع یزد و مناطق دیگه. روزاما چه نگاهی کردن به این موضوع؟
یه بخشی از سخنان حسن روحانی که از فساد صحبت کرده بود و گفته بود یک نهادی، نام نبرده بود اما گفته بود یک نهادی 947 میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمیده، من دیدم این توی چند تا روزنامه بازتاب داشت. یکی از این روزنامه‌ها کیهان بود که این موضوع رو، یعنی این صحبت‌ها رو بهانه‌ای کرد برای اینکه باز هم انتقاد کنه از عملکرد دولت حسن روحانی. این روزنامه با تیتر برباد رفته ها یه سری موارد رو نوشته که هر کدوم رو به تفکیک تیتر کرده و توضیح داده، از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش 130% قیمت خانه به گفته روزنامه کیهان، بالا رفتن قیمت خودرو و سایر مشکلات اقتصادی که اینها رو ناشی از عملکرد دولت دونسته و همینطور توافق هسته‌ای، گفته که برجام یکی از عوامل مشکلات هست و حتی جلوی دستاوردهای هسته‌ای ایران رو هم گرفته.
اما مقابل چه نگاهی کردن
روزنامه آرمان ملی رو از اون طرف من انتخاب کردم که روزنامه اصلاح طلبه با تیتر اتهام زنی در برابر افشاگری روحانی، یادداشت چند تا تحلیلگر رو منتشر کرده بنیامین، از جمله صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام گفته که خب طی سالهای اخیر خیلی فساد رشد چشمگیری داشته در داخل ایران، در داخل دستگاه‌های دولتی، اما او گفته این که فقط دولت رو منشأ فساد بدونن این درست نیست، به خاطر اینکه نهادهایی هست خارج از دولت، اسم نبرده از اون نهادها، که فساد در اونها هم زیاده، اگر بیشتر از نهادهای دولتی نباشه کمتر هم نیست.
اتفاقا نکته جالب همینه که خیلی از کاربرها هم گفتن که مسئولای جمهوری اسلامی همدیگر رو متهم میکنن فارغ از اینکه خودشون مسئولن و خودشون باید پاسخ خوب باشن. ممنونم که این هفته هم همراه ما بودی. ممنونم از تو. بیستم آبان کارگران پالایشگاه در حال احداث بیت بلند دو هم در اعتراض به دریافتی های پایین و مشکلات اقتصادی اعتصاب کردند که ویدیو و تصاویر اون رو با هم میبینیم.
اعتصاب کارگرهای پالایشگاه بیت بلند خیلی فارس به حقوق خیلی پایین روزی 70 تومان.
شما هم ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهیتون. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. قیمت بنزین آزاد در ایران 3 برابر شد. سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. پیروزی تیم فوتبال عراق بر ایران تجمع اعتراضی در بغداد را به پایکوبی تبدیل کرد. قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ایران از نخستین دقیقه بامداد جمعه 3 برابر شد و به 3000 تومان در هر لیتر رسید. قیمت بنزین معمولی سهمیه ای نیز 1500 تومان در هر لیتر خواهد بود. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، تصمیم به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین گرفته است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، وعده داده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف خانواده‌های کم درآمد شود.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
پیش از این افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی در مواردی باعث تظاهرات اعتراضی در شماری از شهرهای ایران از جمله در دی ماه سال 1396 شده است. در همین ارتباط رضا قریشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از نیوجرسی آمریکا، از طریق خط اسکایپ با ماست. خوش آمد میگم به شما آقای قریشی. به نظر شما چرا و بر چه مبنایی دولت ایران در این زمان تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته؟
بله، با سلام. بنزین در ایران خیلی ارزونه، یعنی در همون منطقه خلیج فارس هم بنزین لیتری 50 سنت فروش میره و بنزین حالا تازه با این افزایش قیمت شده 25 سنت، یعنی هنوزم خیلی ارزونه، منجر به قاچاق میشه، مصرف بیرویه. مدت ها بوده که دولت میخواسته و باید قیمت بنزین رو بالا میبرد، منتها اونایی که از این منفعت میبرن مانع میشدن. الان دولت دیگه وضعش خیلی خراب شده، درآمدش از نفت به صفر رسیده، مجبور برای جبران اون درآمد از دست رفته بنزین رو قیمتشو بالا ببره.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته 100% درآمد حاصل از این افزایش قیمت به 60 میلیون ایرانی برخواهد گشت. این مسئله تا چقد عملی، استدلال‌های دولت در این باره تا چقد پذیرفتنی است؟
عملی هست. ایران به خاطر 40 سال که این کاره بوده، از زمان جنگ و اینا، این سیستم کوپونی و اینا، یه سیستم خیلی به اصطلاح جا افتاده‌ای داره. این عملی هست. اینکه بخوان بکنن یا نه خب یک سوالی است که بستگی داره، ولی علت این حرفی که آقای نوبخت میزنه، حرف فلواقع، به هر حال این پول رو اینا نداشتن به مردم بدن، حالا که این پول رو به مردم میدن جای خرجای دیگه شون رو جبران میکنن، یعنی همچنین خیلی هم هنری نکردن که قول دادن این پول به مردم برسه.
آقای قریشی، اشاره کردید به پایین تر بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، اما یک استدلالی هم هست، گفته میشه سطح درآمد مردم ایران هم به همون نسبت پایین هست. اینها رو چطور میشه در کنار هم قرار داد؟
بله، اولا خب مثلا بنزین ایران به میزان زیاد قاچاق میشه به افغانستان، پاکستان و عراق و اینا، همه سطح درآمدشون از ما هم پایین تره. اما مهمتر این که اونی که از این بنزین پایین نفت میبره عمدتا اقشار مرفه و بیشتر از اونا کارخانه ها و منابع تولیدی هن. اقشار فقیر استفاده زیادی از بنزین ندارن، فقط این به نفعشونه، پولی که میگیرن بیشتر از اونیست که اگر بنزین ارزون بود به نفع بهشون میرسید، از این بابت کمک میکنه به اونا.
سپاسگزارم رضا قریشی، اقتصاددان که از طریق اسکایپ با ما بود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه این نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. پیشنویس این قطعنامه را دولت کانادا بر مبنای گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران تهیه کرده بود. این قطعنامه نسبت به محدودیت شدید آزادی اندیشه، بیان و مذهب در کنار فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان و دراویش گناه‌آبادی ابراز نگرانی می‌کند. آزادی کنشگران زندانی، حقوق زنان و بهبود شرایط بد زندان‌ها در ایران نیز از خواسته‌های مندرج در این قطعنامه است. این قطعنامه با 84 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف به تصویب رسید. همچنین 66 دولت به آن رأی ممتنع دادند. در بین همسایگان ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این قطعنامه را محکوم کرد و مدعی شد رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی است. سازمان عفو بین الملل از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 استقبال کرد. عفو بین الملل میگوید این اقدام پیامی برای مقام‌های ایرانی است، مبنی بر اینکه به گفته این سازمان مرتکبان جنایت علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. همزمان دولت آمریکا از این اقدام استقبال کرد. روز پنجشنبه نیز اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه، بازداشت حمید نوری را گامی مهم برای اجرای عدالت در این باره دانسته بود. حمید نوری شنبه گذشته در سوئد با شکایت کاوه موسوی، حقوقدان ایرانی، و تلاش ایرج مصداقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 بازداشت شد. شاکیان می‌گویند او با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته است. حمید نوری در دادگاه هر گونه دخالت در اعدام‌های سال 67 و داشتن هر گونه مقام در زندان را تکذیب کرده است. به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال عراق بر ایران در شامگاه پنجشنبه، تجمع اعتراضی در شهر بغداد به جشن و پایکوبی تبدیل شد. پیشتر در همین روز اعتراض‌های ضد حکومتی بار دیگر شدت گرفته بود و 4 تن نیز بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده بودند. برخی تظاهرکنندگان گفتند که فوتبال باعث همدلی عراقی‌ها از گروه‌های مختلف شده است.
انشاءالله پیروزی تیم ملی فوتبال تمامی مردم عراق را متحد کند. امیدواریم تیم ملی باز هم ببرد تا این مردم مظلوم خوشحال شوند. پیروزی تیم ملی عراق تنها چیزی است که میتواند مردم را خوشحال و متحد کند.
رویترز میگوید از زمان شروع تظاهرات ضد حکومتی در ماه گذشته تا کنون بیش از 300 تن در عراق کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. شماری از آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام بهزاد پورقناد به جرم مشارکت در نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به 46 ماه زندان محکوم شده است. بهزاد پورقناد متهم بود که بین سال‌های 2008 تا 2013 میلادی همراه با دو همدست دیگر خود برای صادرات فیبر کربن از آمریکا به ایران توطئه کرده است. بهزاد پورقناد که سال 1396 در آلمان بازداشت و به آمریکا مسترد شده بود، شهریور ماه گذشته اتهام‌هایش را پذیرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده فردا گرام خواهید بود.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از
یک فیلم درباره فعالان محیط زیست زندانی و خبرنگاری که میگویند بازجو بوده است. پرداخت قسط آخر به سپاه پاسداران برای رهایی قلعه فلک الافلاک و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
این
میگن 18 میلیارد دلار پارسال گم شده.
روحانی به مردم چه میگوید؟ کاربران چه گفتند؟ این هفته قرار بود یک فیلم که ظاهراً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه فعالان محیط زیست زندانی تهیه کرده از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه، اما پخش این فیلم تنها بعد از چند دقیقه متوقف شد و دلیل اون هم مشکل فنی عنوان شد. نام این فیلم که چند دقیقه اون یک شنبه پخش شد و نیمه کار موند، مظنونین همیشگی بود که به فعالان محیط زیست زندانی و اتهام‌های اونها اشاره داشت. شبکه 3 تلویزیون ایران دلیل قطع پخش این فیلم رو مشکلات فنی عنوان کرد. اما موضوعی که در حاشیه این اتفاق خبرساز شد، نام علی رضوانی خبرنگار و تهیه کننده تلویزیون بود که به گفته رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که پیشتر در زندان جان خودش رو به طور مشکوکی از دست داده بود، خودش بازجو بوده و از مادرش یعنی همسر کاووس سید امامی بازجویی کرده. موضوعی که خیلی زود کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره اون نوشتن و حتی فیلم‌ها و تصاویری هم منتشر کردن.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از گونه‌های نادر حیات وحش ایران، وقتی که بعد از کلی تحقیق و جستجو به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین بحران ما سوء مدیریت و برنامه‌ریزیه، یه خبر همه جا می‌پیچه: دستگیری چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام بازداشت شدگان را انتقال اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و آمریکا خبر داده بود.
بین دستگیر شدگان و افراد مرتبط با موضوع جاسوسی، اما اسم چند نفر خیلی بیشتر از بقیه توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح میشه. دو ایرانی به نام‌های کاووس سید امامی و مراد طاهباز که دستگیر شدند و یک آمریکایی به نام دیوید لیلین که خارج ایرانه و یکی از متهمین اصلی این پرونده جنجالی.
سعید نوروزی در توییترش در واکنش به جلوگیری از پخش فیلم مظنونین همیشگی نوشت: روابط عمومی شبکه 3 میگه دلیل پخش نشدن مظنونین همیشگی مشکل فنی بوده، یعنی تا اون 2 دقیقه که پخش شد هیچ مشکلی وجود نداشت و یهو سیستم هنگ کرد. باشه، ما هم میگیم مشکل فنی بوده و فشاری از بیرون نبوده، شما هم بگید فنی بوده. افسانه فخاری اما در فیسبوکش به اشتباه‌های فاحش محتوای فیلم اشاره کرد و نوشت در همون ابتدای کار تاریخ دیماه 96 روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه و آقای ظاهرن خبرنگار میگه که به خبر بازداشت فعالان محیط زیست فکر میکنه. او چطور یک ماه زودتر خبر بازداشت رو شنیده و به اون فکر کرده؟ اولین گروه از فعالان محیط زیست، اینطوری که این کاربر نوشته، 4 بهمن سال 96 بازداشت شدن و تا زمانی که خبر درگذشت و مرگ کاووس سید امامی منتشر نشده بوده، هیچ رسانه داخلی هم درباره بازداشت فعالان محیط زیست خبری منتشر نکرده بود. عباس عبدی هم توییت کرد: آیا متهمان میتونن پیش از قطعی شدن حکم علیه خودشون از صدا و سیما شکایت کنن؟ اگر نه، این به منزله نابرابری حقوقی و نامقبول بودن حکم تلقی میشه و هر حکمی که علیهشون صادر بشه نامقبوله. مژگان جمشیدی هم که خودش فعال محیط زیسته توییت کرد: مظنونین همیشگی نمایش مظلومان محیط زیستیه که 2 سال بی هیچ توضیح شفافی زندانی و بازداشت شدن، در حالی که جامعه محیط زیستی و نخبگان علمی ایران و جهان میگن اونها جوانیشون رو برای حفظ تنوع زیستی ایران گذاشتن. اعظم بهرامی فعال محیط زیست از ابهامات و تناقض‌های موجود در پرونده و برخورد سلیقه‌ای با اون بیشتر برای ما میگه.
این گروه حدود 600 روزه که در باز بیش از 600 روزه که در بازداشت موقت هستن، علارغم تمام اطلاعاتی که در مورد اونها در رسانه‌های داخل و خارج ایران منتشر شده، ما از شرایط اونها اطلاعات شرایط حقیقی اونها در واقع اطلاعات خیلی کمی داریم، به خاطر اینکه دادگاه اونها به شکل غیر علنی برگزار شده، رسانه‌ها در موردش اخبار متناقض می‌نویسن، خانواده‌هاشون تحت فشار هستن و نمی‌تونن اطلاع رسانی بکنن، انتخاب وکیل برای اونها به شکل از طرف قوه قضاییه انتخاب شده و وکلای انتخابی خودشون رو ندارن و همینطور نهادهای امنیتی داخل ایران حتی از وزارت اطلاعات گرفته تا شاخه امنیتی سپاه نظرات متناقضی در مورد جرم در مورد پرونده اونها و در مورد جرمی که به اونها نسبت داده شده دارن. اما مسئله که دوباره اونها رو به صدر اخبار آورد فیلم مستندی بود که قرار بود تو هفته روزهای نخست هفته جاری در مورد اونها پخش بشه. اما موضوع مهمی که در مورد این فیلم دو سه دقیقه تنها ازش پخش شده و بعد به دلیل نقص فنی پخشش متوقف شده اینه که فردی که اون فیلم رو کارگردانی کرده یکی از افرادی که آقای محمد بنکدار که فعال در حوزه فیلم سازی و همکاری تنگاتنگ داره با بسیج صدا و سیما و از طرفی کسان دیگه که در فیلم دستن در کار بودن بر اساس اطلاعاتی که پسر آقای سید امامی منتشر میکنه کسی که جون خودش رو به خاطر این پرونده از دست داد که یکی از بازجویی بوده که از مادرش در ایران بازجویی میکرده. به این ترتیب ما میبینیم که یه همدستی قوه قضاییه و صدا و سیما برای پرونده سازی برای در واقع فعالین حوزه‌های اجتماعی در این مورد حوزه محیط زیست وجود داره که به نظر من باید بسیار بسیار در موردش صحبت کنیم، اطلاع رسانی بکنیم و بدونیم که چقدر این پرونده‌هایی که برای فعالین اجتماعی در ایران تشکیل میشه خالی از شواهد و دلایل.
خبرگزاری های ایران این هفته خبر از آزادسازی قلعه تاریخی فلک و الافلاک رو دادن، اتفاقی که با تامین و پرداخت آخرین قسط درخواستی سپاه پاسداران ظاهرا رخ داد. قلعه فلک و الافلاک به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باید ثبت جهانی میشد، اما برای این کار اول نیاز بود که مبلغ درخواستی سپاه پاسداران برای آزادسازی عرصه قلعه تامین بشه، عرصه‌ای که در اختیار سپاه پاسداران بود. گویا با پرداخت 69 میلیارد تومان این اتفاق افتاد و بعد از ارتش سپاه هم حریم و عرصه این اثر تاریخی رو بالاخره رها کرد. رها بحرینی فعال حقوق بشر در فیسبوک خودش به بخشی از کاربری قلعه فلک الافلاک در سرای بعد از انقلاب اشاره کرد و نوشت قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم‌آباد روزگاری در دهه 60 محل نگهداری زندانی های سیاسی بوده و تعدادی از این زندانیان سیاسی در اونچه که کشتار تابستان 67 عنوان میشه از این زندان، از زندان این قلعه در واقع به محل اعدام فرستاده شدن. کاربری به نام قلم فرسا هم توییت کرد برای یک میراث ملی طلب پول، یعنی بخشی از رژیم برای آزاد کردن یک اثر تاریخی ملی از بخش دیگه رژیم طلب پول کرده و گرفته، زبون آدم بند میاد. حساب کاربری بوفیران هم در توییتر نوشت سازمان میراث فرهنگی بخشی از قلعه فلک الافلاک رو از سپاه و ارتش خریده تا اون به ثبت جهانی برسه. چطور ممکنه میراث فرهنگی ایران به مالکیت نیروهای نظامی در بیاد و بعد یه بخش از حاکمیت اونو از بخش دیگه حاکمیت بخره و آزاد کنه؟ مگه مملکت ملک شخصیه؟ حسن روحانی این هفته و در سفرش به یزد خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفت که با به دادگاه بردن چند نفر رو سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمیره و اگر درباره برخی پرونده‌های فساد میلیارد دلاری به تعبیر اون رسیدگی نشه به این پرونده‌ها اشاره می‌کنه. آقای روحانی بدون اشاره و توضیح در خصوص یک پرونده فساد دیگه در جمهوری اسلامی گفت که یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نمیده. به گفته او نهادهایی هم که بیش از 700 میلیون دلار گرفتن باید توضیح بدن. در حین همین سخنرانی گروهی از حاضران شعارهایی از جمله آمریکا رو رها کن، فکری به حال ما کن، تورم گرانی، جواب بده روحانی و دروغگو دروغگو سر دادن که البته با انتقاد حسن روحانی روبرو شد. حتی هودشتیان در فیسبوک خودش سخنرانی حسن روحانی در یزد رو فرار به جلو توصیف کرد و نوشت تا قبل از اون که موج اعتراضهایی که در عراق و لبنان علیه فساد دیدیم به ایران برسه، او میخواد خودش رو از اتهام خلاص کنه. علی افشاری هم در فیسبوکش نوشت برخورد پوپولیستی حسن روحانی نوعی فریبکاری سیاسی در برابر فریبکاری سیاسی حامیان ولایت فقیه. افشاگری های ناقص و کدوار فایده ای نداره و اگر او بخواد برخورد اصولی انجام بشه نه از تاک نشون میمونه و نه از تاک نشان. حمید معارفی اما توییت کرد روحانی باید پاسخ بده آیا برای 947 میلیون دلاری که مدعی نمیدونه چه شده تا کنون طرح شکایت کرده. روحانی باید بگه چرا بانک ها حاضر نیستن علیه ابر بدهکارانی که میلیاردها تومان از پول های مردم رو گروگان گرفتن طرح شکایت کنن. هورا هم در توییترش نوشت ما بالاخره نفهمیدیم این مسئولان کیان. ما هم میگیم مسئولین، رئیس جمهور هم میگه مسئولین، مسئولان هم میگن مسئولین. همکارم رضا حقیقت نژاد نگاهی کرده به وعده برخورد با فساد و فریاد پاک دستی در بین مسئولان دولتی، به خصوص وعده و وعیدهایی که حسن روحانی میده.
خود این علنی کردن و طرح سیاسی این مسئله فساد نشون میده که چجوری مبارزه با فساد در این سالها در کشاکش جنگ قدرت و تقابل بین قوای سگانه در جمهوری اسلامی گم شده، کما اینکه الان هم در مورد علنی کردن این پرونده ها بیشتر گمانه‌زنی های سیاسی میشه. از یک جهتی گفته میشه که این به خاطر اینه که به پرونده فساد برادر آقای روحانی رسیدگی شده و آقای روحانی داره یک نوع انتقامگیری شخصی میکنه یا به نوعی میخواد سطح دعوا رو به نوعی بالا ببره که از به زندان رفتن برادرش جلوگیری بکنه، یا اینکه در آستانه انتخابات با ایجاد یک فضای دو قطبی فشار بیاره برای رقباش که بتونه برخی از حامیان خودش رو در مجلس آینده داشته باشه. ولی اون چیزی که معلومه با توجه به سیر طبیعی دولت‌ها که در سال‌های پایانیشون از زمان نفوذ و اعتبارشون کاسته میشه، بعیده که آقای روحانی چه اون رو یک مبارزه واقعی برای جمع کردن بساط و فساد در ایران تعبیر بکنیم و چه یک جنگ قدرت و یک تعبیر سیاسی ازش داشته باشیم، نمیتونه که در این موقعیت کنونی خیلی دستاوردی در این ماجرا داشته باشه.
اینجا با مهتاب وحیدی راد دوباره نگاهی میکنیم به انعکاس هشتگ های انتخابی در روزنامه های ایران.
خب مهتاب، این هفته ماجرای زمین لرزه آذربایجان شرقی و شمال غربی ایران خیلی به خصوص در اوایل هفته تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. خیلی از مردم محلی انتقاد کردن از نبود امکانات اولیه و این داستان‌ها. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
خب بنیامین، تقریبا همه روزنامه‌ها از زلزله روز جمعه در استان آذربایجان شرقی نوشتن، از جنبه‌های مختلف، از انتشار آمار قربانیان و مصدومان گرفته تا نحوه امدادرسانی. مثلا روزنامه شهروند گزارشی مفصل داشت از تخریب خانه‌های قدیمی و کاهگلی روستاییان، وضعیت زلزله‌زده‌ها و امدادرسانی. رفت اونجا با چند تا زلزله‌زده صحبت کرده خبرنگار روزنامه شهروند. عکس‌های زیادی منتشر کرده از خونه‌هایی که تخریب شده و نیاز به بازسازی داره و گفته زلزله‌زده‌ها با توجه به آغاز فصل سرما نگران سرپناه هستن و هر چه زودتر باید برای اونها فکر بشه. اما در ادامه شهروند مصاحبه‌ای کرده با فریبرز ناطقی، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، که او گفته ایران کشور زلزله خیزی هست و مردم همیشه باید آمادگی داشته باشند برای این گونه حوادث. از اون طرف عباس تقی‌زاده کارشناس مدیریت بحران هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که میزان آمادگی مردم ایران در مقابله با حوادث طبیعی خیلی پایین‌تر از متوسط جهانیه.
خب البته اما... این چیزیه که خیلی از کاربرها راجبش نوشته بودن.
درسته.
و گفته بودن که اساساً این وظیفه دولت و حکومته.
خب همینطوره. میخوام بگم
حاکمیت باید این بستر رو فراهم کنه برای آگاهی رسانی.
درسته. روزنامه ابتکار هم از رسیدگی به زلزله زده ها و نحوه امداد رسانی در این مناطق گفته، خیلی این موضوع رو سعی کرده بهش بپردازه که در اونجا امداد رسان ها دارن شبانه روزی فعالیت میکنن، پتو، غذا، چادر و سایر ملزومات بین زلزله زده ها توزیع شده.
البته
اما
موضوعی
کاربرا...
خب در همین رابطه موضوعی که مطرح میشه اینه که اساسا مسئله توزیع این اقلام ضروری نیست، مسئله اینه که خیلی از کاربرها به خصوص مردم محلی که حال تصاویرش ضبط شده بود میگن که اینجا اصلا فضای لازم برای در واقع امداد رسانی وجود نداره، یعنی در واقع درمانگاه، بیمارستان، مراکز امدادی که باید باشن در مناطقی که حالا ممکنه خطر زلزله تهدیدشون بکنه به خاطر حالا وضعیت جغرافیایی و این داستان‌ها اصلا وجود نداره و خیلی از کسانی که زیر آوار بودن به خاطر نبود پزشک یا نبود امکانات اولیه جون خودشون رو از دست دادن، اینجور که حالا فیلم‌ها عکس
شده. دیدم آره، چند تا ویدیو هم در همین باره دیدم که منتشر شده بود توی شبکه‌های اجتماعی، اما خب آره کاربرا خیلی انتقاد کردن از نحوه امداد رسانی. اما جنبه دیگری که گفتم میخوام بهش اشاره کنم این که خب خیلی از کارشناسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد میکنن از این که خب ایران که کشور زلزله خیزی هست باید مقاوم سازی ساختمون‌ها در اولویت قرار بگیره و هرچه زودتر این قضیه رعایت استانداردها در ساختمان سازی یه چیزی باشه که دائم نظارت بشه روش، به خصوص در مناطق زلزله خیز. خب این موضوع در روزنامه ها بازتاب چندانی نداشت.
البته این موضوعی است که سالهای سال میگن که در نواحی در واقع روستایی یا شهرهای کوچک خب خانه ها کاهگلی هست و با یک تکان فرو میریزه. اتفاقا یکی از کاربرها که خودش ساکن اون مناطق بوده در حالا سالهای پیش همین رو نوشته بود که اساسا نیازی به زلزله نیست، خیلی از این خونه ها بر اثر اندک تلاطمی در واقع حالا ممکنه فرو بریزه به خاطر اینکه اصلا از استحکام لازم برخوردار نیست. اما خب از این ماجرای زمین لرزه که بگذریم و این داستان ها، میرسیم به سفر حسن روحانی به در واقع یزد و مناطق دیگه. روزنامه چه نگاهی کردن به این موضوع؟
یه بخشی از سخنان حسن روحانی که از فساد صحبت کرده بود و گفته بود یک نهادی، نام نبرده بود اما گفته بود یک نهادی 947 میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمیده، من دیدم این توی چند تا روزنامه بازتاب داشت. یکی از این روزنامه ها کیهان بود که این موضوع رو، یعنی این صحبت ها رو بهانه ای کرد برای اینکه باز هم انتقاد کنه از عملکرد دولت حسن روحانی. این روزنامه با تیتر برباد رفته ها یه سری موارد رو نوشته که هر کدوم رو به تفکیک تیتر کرده و توضیح داده، از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش 130% قیمت خانه به گفته روزنامه کیهان، بالا رفتن قیمت خودرو و سایر مشکلات اقتصادی که اینها رو ناشی از عملکرد دولت دونسته و همینطور توافق هسته‌ای، گفته که برجام یکی از عوامل مشکل کلات هست و حتی جلوی دستاوردهای هسته‌ای ایران رو هم گرفته.
در مقابل چه نگاهی کردن
روزنامه آرمان ملی رو از اون طرف من انتخاب کردم که روزنامه اصلاح طلبه با تیتر اتهام زنی در برابر افشاگری روحانی، یادداشت چند تا تحلیلگر رو منتشر کرده بنیامین، از جمله صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام گفته که خب طی سالهای اخیر خیلی فساد رشد چشمگیری داشته در داخل ایران، در داخل دستگاه‌های دولتی، اما او گفته این که فقط دولت رو منشأ فساد بدونن این درست نیست، به خاطر اینکه نهادهایی هستن خارج از دولت، اسم نبرده از اون نهادها، که فساد در اونها هم زیاده، اگر بیشتر از نهادهای دولتی نباشه کمتر هم نیست.
اتفاقا نکته جالب همینه که خیلی از کاربرها هم گفتن که مسئولای جمهوری اسلامی همدیگر رو متهم میکنن فارغ از اینکه خودشون مسئولن و خودشون باید پاسخ خوب باشن. ممنونم که این هفته هم همراه ما بودی. ممنونم از تو.
و 20 آبان کارگران پالایشگاه در حال احداث بیت بلند 2 هم در اعتراض به دریافتی‌های پایین و مشکلات اقتصادی اعتصاب کردند که ویدیو و تصاویر اون رو با هم می‌بینیم.
حساب کارگرهای پالایشگاه بیت بلند خرید فارس به حقوق خیلی پایین روزی 70 تومان
شما هم ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهیتون. روز و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.